بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشیم چند جمله‌ای درباره میلاد مسعود امام زمان ارواح نافداه من صحبت کنم، بعدم درس رو به یه جایی برسونیم امروز انشاءالله. در عالم هستی هر فیضی به کسی میرسد احتیاج به دو رکن اصلی داره، یکی فاعلیت فاعله، یکی قابلیت قابل. اگر تمام آبهای زلال دنیا رو جمع کنی، تمام بذرهای مستعد رو جمع کنید، نور آفتاب هم بتابه، اما زمین شورزار باشه، قابلیت قابل ناقص باشه، گلی گیاهی میوه‌ای نمی‌روید. قابلیت قابل یکی از ارکان اساسیه. علی علیه السلام یه تعبیر بسیار جالبی دارد، می فرماید یا کمیل ان هذه القلوب او یه فخیرها او آها، این دلها وعائه، اون دلی که گنجایشش بیشتره خب بهتره. یعنی فیض خدا بی پایانی، تا این قلوب چه اندازه گنجایش و ظرفیت برای فیض خدا داشته باشی. قرآن میگه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، باران بی حساب از آسمان نازل میشه، اما یه استکان در زیر این همه باران باشه سهمش 4 تا قطره است، 10 تا قطره است، وسعتش کوچک. فیض خدا بی پایانه، استفاده من از فیض خدا به اندازه قابلیت وجود منه. فیض امام زمان که نماینده خداست یه فیض عظیم و نامحدودیه، اما من چه اندازه سنخیت با او دارم و شایستگی جذب انوار او رو دارم. مشکل ما خود ما هستیم، مشکل در ناحیه فیض امام زمان نیست، توجهات او نیست، مشکل ما خودمون هستیم. نور آفتاب هست اما چشم من پشت حجابه، نمیبینه. اگر چشم پشت حجاب باشه نبیند، این نقصی در نور آفتاب نیست. رابطه ما هم با امام زمانمون همینه، اون مبدع نوره، ولی خب من باید از پشت حجاب ها بیرون بیام تا بتوانم دوره بر خودم و قبار ده هوا کردم، میگم چرا آفتابو نمیبینم. خب این قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. رفتم تو چاه، نور آفتابو نمیبینم. تو که از چاه طبیعت بیرون نمیایی، کجا میتوانی به اون نگاه کنی؟ برحال همونطور که صبح من عرض کردم، ما عقیده به ولایت تکوینی داریم، منتها ولایت تکوینی که ما میگیم نه معنیش این است ائمه خالق آسمان و زمینن، نه، ولایت تکوینی یه معنی خیلی لطیف و دقیقی دارد و شاخه هایی دارد. عرض کردم یه شاخش اون اثرات معنوی است که از پشت پرده غیبت در دلهای مستعدان میذارد، این همون ولایت اوست، همون تأثیری که اویس از یمن از وجود پیغمبر در مدینه می گرفت، همون جاذبه. او در اون فاصله دور می توانست از ولایت تکوینیه پیغمبر اکرم استفاده کنه. خب ما هم هرچی خودمونو اصلاح کنیم، تهذیب کنیم، واقعا نیتامون خالص کنیم، برای خدا قدم برداریم، برای خدا سخن بگیم، برای خدا درس بگیم، برای خدا تبلیغ کنیم، برای خدا بنویسیم، برای خدا دوستی داشته باشیم، برای خدا هم دشمن دشمنان خدا باشیم، اگر برای خدا قدم برداریم اون وقت مستحق انوار وجود او میشه. این سالگرد میلاد مسعود امام زمان به ما فرصت میده فاصله هامونو کم کنیم، توسلمونو بیشتر کنیم. مشکلات ما زیاده، دشمنان ما زیادن، دشمن درونی هوای نفس ماست، تا عنایت اونها نباشه نمیشه. دشمن برونی همه دنیا دشمنن، یه عده شیعه، تا عنایت اونها نباشه نمیشه. و هر حال من امیدوارم این ایام میلاد مسعود امام زمان یه مجال بیشتری برای اندیشه بیشتر، فکر بیشتر، توسل بیشتر، خودسازی بیشتر و راهمون رو نزدیک کنیم انشاءالله با مولا. ایشونم عنایات بیشتری به ما بکنند و از خدا بخواهند که مشکلات ما حل بشه. علی ابن مهزیار میگه خدمتش که رسیدم، گویا اولین سوالی که فرمود حال شیعیان ما چطوره. معلوم میشه این حضرت دائما در فکر شیعیانش، دوستانش. چطور میشود دعا به اونها نکنه؟ چطور میشود اونها رو تنها بذاره؟ به هر حال من گفتم یک جمله گفته باشم، چون من شبهای نیمه شعبان اینجا یه مجلس مفصلی گرفته می شود و من خودم صحبت می کردم همه سال. حالا این سفر بیت الله پیش آمده و نیستم نیمه شعبان و مجلس برقراره، انشاءاللهش میارید، هستن آیون میاند و در این مجلس انشاءالله بهره خواهید گرفت. ولی گفتم من نیستم، یه عرض ارادتی به پیشگاه مقدسش کرده باشم. من صبح مفصلا صحبت کردم که تعطیلات بنا هست کم بشه، ما هم باید این کارو بکنیم. ولی خب این یه سفر استثنائیه که من بعد از سالها دلم میخواست و واقعا هم ملاحظه درسا میکردم. من حج خیلی کم میرم و شاید اصلا در سالهای آینده موفق نشم به خاطر همین ایام درسی، مگر بیفتی در یه تعطیلات مثلا موقع دیگری به حسب فصل تعطیل باشه، یه ماه تعطیل میشه من صلاح نمیبینم. عمره هم خیلی کم رفتم و به خاطر همین درساست و امسالم نمیخواستم، گفتم آخرین پرواز رو برای من بذارید، و که گفتن یه هفتهش میخوره به تعطیلات، یه هفتهش به تحصیلی میخوره. گفتیم خب حالا چاره ای نیست، انشالله بعد از برگشتن یعنی بعد از ماه رمضان انشاءالله جبران خواهیم کرد این 6 روزی که ما درس رو تعطیل میکنیم. بعضی از آیون نوشته بودن درس کی شروع میشود؟ روز 6 شوال بنابوده 4 تصویب شد در شورا چند شب قبل، 4 خورد به 5 جمعه هم 5، بنابراین شنبه می شود 6. دقیقا شنبه 6 شواله، شنبه 6 شواله. اینا رو با دقت توجه دارید ها؟ اگر چی نباشه بله. به هر حال درس بنا شده حوزه شروع بشه. بعضی آیون نوشتن آقا 28 فروردینه، 28 اسفند. خب 28 اسفند باشه، چرا ما تعطیل بکنیم؟ شلوغ مسجد اعظم؟ نه، مسجد اعظم شلوغ 28، نه اینجا شلوغه. 28 و 29 این دو روز رو میخوانیم، یعنی بنا شده شنبه و شنبه درس باشه. اون وقت راجع به تعطیلات عیدم ان شاء الله تصویب نامه ای است که من بعد خدمتتون عرض میکنم. به هر حال من از شما عذر میخواهم به همین مقدار که 5-6 روز رو ما واقعا تعطیل میکنیم و نبایدم، اما خب مدت ها بوده، آرزوی بوده است و دعا میکنید ان شاء الله من در اولین فرصت بتوانم جبران بکنم این مسئله رو. و توجه فرمودید حالا اجازه بدید ما درس رو انشاءالله برگشتیم، یعنی برگشتن که خب من دو هفته بعد میگردم ماه رمضانم، اونهایی که هستن اینجا ما درس نهج البلاغه رو انشاءالله مطابق همه سال از روز اول داریم و درس نهج البلاغه ما همه روز بعد از نماز ظهر است اینجا در ماه رمضان ها داریم و جلسه خوبیه. بعد از ماه رمضان هم انشاءالله درس که شروع شد و وقت برنامه های دیگر هم خدمتتون عرض خواهم کرد. من همونطور که به رفقای درس فقه قول دادم من یه طوافی از طرف همه انجام میدم، به شما هم عرض میکنم طوافی از طرف شما ها انجام میدم، دعا هم میکنم، شما هم دعا کنید که انشاءالله ما بتوانیم کاری انجام بدیم. خب برگردیم به بحث اصولمون. اجازه بدید من بعدن اعلام میشه از طرف شورا، اعلام میکنم که من نگم بهتره منفرد بشم. و اما ببینید یکی از شرایط اجتهاد این است اصول عملیه و لفظیه رو، موضوعیه و حکمیه رو، سببیه و مسببیه رو، حاکم و محکوم رو هر کدوم جای خودش انجام بده. یکی از شرایط اجتهاد شناخت اصوله، اصول لفظی، اصول عملی، موضوعیه، حکمیه، سببیه، مسببیه، حاکم، محکوم. اینا رو بشناس. کسی که خوب اصول رو بشناسه و به جا بتوان اصول رو پیاده کنه یکی از ارکان اجتهاد رو داره. ما عرض کردیم در بحثی که داریم مسئله تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه تنبیهاتی هست. تنبیه اولش درباره اصل موضوعی بحث که اگر در شبهات مصداقیه اصل موضوعی داشتیم سابقا این فاسق بود، سابقا این عادل بود، اصل موضوعی موضوع فسق و عدالت، بحثشو کردیم که چیکار باید کرد، رفتیم سراغ استصحاب عدم ازلی، اونم بحثش مفصل گذشت. تنبیه دوم اصل موضوعی نیست، اصل حکمیه. گاه اصول موضوعی نداری، عدالت فیض حالت سابقه نداری، قرشی و غیر قرشی حالت سابقه نداری، اصل عدم ازلی هم حجت نمیدانی، اصل موضوعی نداریم، میخوام بریم سراغ اصل حکمی ببینیم چه باید بکنیم. نه تمسک به عموم عام داریم، جایز نمیدونیم در شبهات مصداقیه، نه اصل موضوعی داریم، چکار کنیم؟ این مرعه بالاخره چکار بکنه؟ این مرعه تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه نسبت به این مرعه که مشکوک از قدشیتش و عدم قدشیتش، تمسک به عموم عام که میگه جایز نیست. اصل عدم ازلی هم که اصل موضوعی حجت نمیگیر، حالا این مرعه چه کار کنه؟ چه حکمی را به جا بیاره؟ آثار حائض بار کنه یا مستحاضه یا احتیاط؟ بالاخره باید یه جوابی بدیم. یا این آقا نمیدونیم فاسقه یا عادله، مشمول اکرم العلماء لا تکرم الفساقه، اصل موضوعی هم نداره، حالت سابقش هم نمیدونیم، حال چکار کنیم؟ آیا اکرامش بکنیم یا اکرام نکنیم؟ اصول حکمیه رو کار داریم، اکرم لا تکرم، کار به موضوع فسق و عدالت قرشی غیر قرشی نداری، کار به اکرم و لا تکرم، اعمال حائز اعمال مستحاضه، کار به حکم داریم. خب باید تکلیف اصول در اینجا روشن بشه. عرض کردیم در اینجا وقت بیریم سراغ اصول حکمیه، الموارد مختلفه، در بعضی از موارد براءت جاری میشه، در بعضی از موارد تخییره، در بعضی از موارد استصحابه، در بعضی از موارد احتیاطه. حالا من یه مقدارش دیروز گفتم، یه مقدار مونده، چون بحث دقیقیه، اجازه بدید باز همش رو بگم. براءت کجا جاری میشه؟ دار الان بین الوجوب و عدمه، دار الان بین الوجوب و عدمه، این براءت دار الان بین الحرمه و عدمه ها، براءت ما نحنفی مثالش گفته است اکرم العلماء، این وجوب، بعد گفته لا یجب اکرام الفساق، این عدم الوجوب. حالا این آقا العالم العادل یا غیر العادل؟ عادل باشه واجب الاکرامی، فاسق باشه واجب نیست، نه حرامه، واجب نیست. اذا شککنا بین وجوب الاکرام و عدمه فالاصل هو البراءة عن الوجوب، معلومه این مثال برای براءت. و اما مثال برای تخییر، همین مثال رو بگیرید، مخصص لا تکرم باشه، حرمت، مخصص لا تکرم الفساق منه، حرمت. هذا عادل و فاسق، ان کان عادلا یجب اکرامه و این کان فاسقن چی؟ یحرم و اکرامه. حالا نمیدونیم این آقا یجب او یحره، اصل موضوعی هم نداره. ازادار الان بین الوجوب و الحرمه، در اصول چی گفتیم؟ حتی خیر، پس مخیر میشیم بین وجوب اکرام و ترک اکرام، حرمت اکرام، بین فعل اکرام و ترک اکرام. اینم مثال برای جریان اصالت و تخییر در ما نحن فی. و اما مثال استصحاب و اعتیاد، گفتیم نماز قصد و اتمام، یجب القصر على كل مسافر، این عام ما، استثناء شده است کسی که کسی رو سفر است، استثناء شده اون یجب علیه الاتمام. حالا ما شک کردیم هادا کسی رو سفر اولا، فرض کنید حالت سابقه هم نداشت، توارد حالتین بود، حالت سابقه نداشت. خب در اینجا میریم سراغ استصحاب حکمی، نه موضوعی. موضوعی حالت سابقه نداره. حکم میگیم آقا تو شهر که بود بر او واجب بود نمازه، بله تمام، بیرون آمد. بنابر قول کسانی که استصحاب در شبهات حکمی حجت میدونن، رو مبنای اونا ما داریم میگیم، البته رو مبنای ما که استصحاب در شبهات حکمی حجت نیم. حالا البته استصحاب حکمی غیر از اون شبهات حکمی هم هست، اینه باید توجه داشته باشی، فرق داره. حالا در اینجا از شهر بیرون آمد، نمیدانیم نماز برای او تمامه یا برای او قصره. بیاییم استصحاب میکنیم، وجوب صلات قصر تمام رو، وجوب صلات تمام برش استصحاب میکنیم. این در صورتی است که بگید موضوع عوض نشد. اما اگر بگید آقا موضوع عوض شد، سابقا حاضر بود حالا مسافر شده، این از قبیل تبدل موضوعه نه تبدل حالات. و چون تبدل موضوع است استصحاب نمیشه. اگر استصحاب نتوانستیم بکنیم با چیکار کنیم؟ عمل به احتیاط کنیم، جمع بین القصر و الاتمام. یقین داریم باید یه نماز بخونیم، اما قصرون او اتمام مشخص نیست، نه استصحاب موضوعی داریم نه استصحاب حکمی داریم، موضوع عوض شده، نه براعت میتونیم جاری کنیم، علم اجمالیه، تخییرم که نیست اینجا جاش، دوران هم بین وجوب و حرمته، نه بین دو واجب، این بین دو واجبه. حالا که اینطور شد با چه کار کنیم؟ باید جمع بین قصر و اتمام کنیم. خب ملاحظه کردید؟ یه جا براعت، صورت دوم تخییر، صورت سوم استصحاب، صورت چهارم احتیاط. تمام اصول حکمیه به اختلاف موارد پیاده شد. میگن تبدل موضوع حالات بگید، این یه بحثی است که در استصحاب میاد که آیا موضوع از عرف باید بگیریم یا از عقل. اگر از عقل بگیریم به کمترین تغییری موضوع عوض میشه، اما اگر از عرف بگیریم، اگر مقوم موجود باشد، عرف میگه همانه، آب متغیر زال عنه التغیر، همون آبه، آب که عوض نشده، حالاتش عوض شده. عرف میگه وحدت موضوع. اگر از عقل بگیریم میگه نه، اون وقت ماء متغیر بود، حالا ماییست که زال عنه التغیره. این بحث مفصلی داره در استصحاب که ملاک موضوع آیا عرف است یا عقل است یا لسان دلیل شرع. سه تا بحث هست که اونجا میاد، اشاره کردم در جواب سوالتون. حالا برگردیم به این مسئله مرعه. این مرعه داخل کدام یک از اصول اربعه است؟ مرعه این باقی مونده، مرعه ای که دهه 50 رو به اصطلاح 40 تا 50 پشت سر گذاشت و از 50 رد شد و مردد از قرشی هست یا غیر قرشی. اصل موضوعی نداره، چون استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانیم. تمسک به عام هم که در شبهات مصداقیه لایجوز. پس این مرد الان چی بکنه؟ این مرد چی کنه؟ در اینجا بحث میاد که آیا میشه استصحاب کنی یا باید اعتیاد کنی؟ از این دو خارج نی، یا این مرد استصحاب حکمی باید بکنه یا اعتیاد. اگر شما گفتید این مرعه زیر 50 بود و رفت بالای 50، موضوع عوض نشده، حالات مرعه همون مرعه است. المرعه تو هی المرعه، تغییر حالتی است. استصحاب میکنی، میگیم قبلا واجب بود برای او رعایت احکام دم، رعایت احکام عادت، الان هم باید رعایت احکام عادت کنه. استصحاب حکم، حکم. اما اگر گفتی نه آقا، این 50 پایین و بالا این از حالات نیست، این مقومه بحث شارع مقدس رو 50 و کمتر و 50 و بیشتر برای مرعه یه حساب باز کرده، این قرار موضوعه، از 50 که زد بالا موضوع وز میشه، قوام دم به 50 و بالاتر از 50 و کمتر از 50. بنابراین موضوع وز شده. حالا که موضوع وز شده، این مرعه با چی کار کنه؟ باید احتیاط کنی. احتیاطش چیه؟ جمع بین تروک حائض و عمل مستحاضه. نماز رو بخونه، روزه رو بگیره، اعمال مستحاضه رو انجام بده و تروک حائض رو هم داشته باشه. مسجد نره، نمیدونه آیات سجده نخونه، نزدیکی نکنه و روزش رو هم قضا کنه. ها؟ حرج میشه؟ عجب فرمایش میفرمایید. 10 سال ماهی چند روزه؟ ماهی 6-7 روزه، نه اینکه 10 سال پشت سر همه. کاری نه، نماز روزش به جا میاره دیگه، کاری نداره، مسجد نمیره، آیه سجده نمیخونه، کار مهمی نداره، روزه رو میگیره 7 روز، قضام در سال یه 7 روز روزه اضافی داره، این حرجه؟ نماز چرا قضا کنه؟ نماز قضا نداره، اومال ابو حنیفه است، نماز که قضا نداره. یا حائض نماز واجب نیبرش، یا مستحاضه است نمازش به جا ورده. ها، این قول تنها سؤالی که میشه کرد اینه، اگر حائض باشه روزه گرفتن حرامه، نماز خوندن حرامه. تنها این قول که دیروزم بعضی از من پرسیدن بعد از درس، امروز گفتم برای همه عرض کنم، شوهرش هم 7 روز اعتیاد کنه، وقتی ذات و دمه اعتیاد احتیاج به سفارش نداره. با بعضی چیزها چون ایام عیدم هست، من اینو بگم بد نیست، داستان خوبیه. میگو یک کسی میگو بعضی چیزها احتیاج به سفارش نداره. گفتن مثل چی؟ گو بعضی ها هستن، زمان طاغوت رو عرض میکنن، میاد به اون قاضی سفارش میکنه، اون مامورین زیر دست، که این پرونده رو آقا تمامش نکنید، بذارید این دست اون دست، که این ارباب رجوع بالاخره خدمتی به ما بکنن. قاضی طاغوتی نگاه میکنه، میگه احتیاج به سفارش ندارم. و همینطور و همینطور. بعد گفتن وقتی عزیز مصر آمد، یوسف آورد به خانه، به همسرش گفت اکرمی مسوا. همسرش نگاهی به یوسف کرد، گفت احتیاج به سفارش نه. حالا بعضی چیز از احتیاج استفادهش نداره، در حال دم خودش اجتناب میکنه اون همسر، حالا استحاضه باشه یا حائض باشه، احتیاج به سفارش نداره. این است حالا علا کل حالین، انقلت به این که روزه گرفتن در حال عادت حرامه. پس چطوری میگیره؟ هم روزه میگیره هم قضا میکنه. نماز خوندن اونم حرامه. قلنا هل الحرمت و حرمتون ذاتیه او حرمتون تشریعیه، کدامش؟ اگر حرمت ذاتی باش حق با شماست، نباید روزه بگیره. حرمت ذاتی اصلا نباید انسان روزه بگیره، نماز هم نباید بخونه. اما این گفتیم حرمت تشریعیه، به قصد ورود اشکال داره، نباید به قصد ورود به جا بیاره، اون حرامه. اگر این بوده باشد، اون وقت آیا شخص محتاط، کسی که احتیاط میکنه، قصد ورود میکنه یا قصد رجاء احتیاط؟ آدم محتاط چهار تا نماز به چهار طرف میخونه، هر چهار تاش قصد میکنه واجبه، خدا چهار تا واجب کرده، یا به امید اصابت به واقع، به رجاء واقع. آدم محتاط که قصد ورود نمیکنه، قصد رجاء اصابت به واقع میکنه، بنابراین تشریع نمیکنه. و حرمت تشریعی شامل حال او نمیشه. و لذا ملاحظه میکنید آیون علما در ابواب دماء خیلی جاها میگن جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، خیلی جاها میگن. خب اگر این حرمت ذاتی بود نمیتوانستن یه همچین فتوایی بدن، حرمت تشریعیه. کما اینکه در جمع بین مسئله قصر و اتمام، بله ذاتی معنیش این است که شما چه قصد ورود کنی چه قصد ورود نکنی، نماز خوندن به سوی قبله ایستادن و نیت نماز کردن و الله اکبر گفتن برای زن حائض حرامه. میخواد نیت امر الهی بکنه، میخواد نکن. ها؟ حرمت ذاتی؟ بعضی ها میگن مثال در حرمت ذاتی میگن نماز بی وضوه. اگر کسی نماز بدون وضو بخونه، حالا مسلم نیست اونم حرمت ذاتی یا تشریعیه، میگن اگر بگیم حرمت ذاتیه نماز بدون وضو، قصد نماز کنی ولو قصد تشریع هم نکنی، قصد احتیاط هم کنی، همین نیت نماز بدون وضو حرمت ذاتی داره. عرض کردم اگر کسی بگه اینا رو تو فقه باید حل کنیم، اینجا احتمالات شما میگیم در فقه باید حل کنیم که آیا حرام حرمت وضو نماز و روزه برای حائض حرمت ذاتیه یا حرمت تشریعیه، اونجا باید حلش کنیم. روی مبنای حرمت تشریعی ما داریم میگیم، کما این که آقایون فقهای بزرگم همه همین فهمیدن، لذا جمع میکنن خیلی جاها، میگن بین تروک حائض اعمال مستحاضه. قصر و اتمام هم همینطوره. آیا نماز تمام برای مسافر حرمت ذاتی داره یا حرمت تشریعی داره؟ اگر حرمت ذاتی داشته باشه جمع بین قصر و اتمام هیچ کجا نمیشه کرد، حرمت ذاتیه. اما اگر بگیم حرمت تشریعیه، به قصد ورود اگر به جا بیاره نه به قصد اعتیاد، آدم محتاط قصد ورود نمی کنه. و چون قصد ورود نمی کنن بناءً علی ذلک برای شخص محتاط مشکلی ایجاد نمیشه. دارد ان بین قصر و اتمام احتیاط میکنی. حرمت ذاتی شاید در عبادات ما خیلی کم پیدا کنیم یا شاید هم مصداقی نتونیم پیدا کنیم. علی کل حال ما اینها رو رو این مبنا داریم عرض میکنیم که حرمت ذاتی نباشه، جمع بین هما حاصل بشه. حالا سجده بر صنم، بعد ما عبادات شرعیه رو میگیم، عبادات اسلامیه حرمت ذاتی، و الا سجده بر صنم حرمت ذاتی داره، اون بحثی درش نیست، در این عبادات شرعیه. این نکته رو هم عرض کنم، این بحث رو تمامش کنیم. از آنچه در این بحث گفتیم فهمیدیم که هیچ کجا در مسئله شبهات مصداقیه برای ما مشکلی پیدا نمیشه. سه مرحله رو باید طی کنیم. از این سه مرحله من از شما سوال کنم ببینم چی جواب میدید. اول تمسک به عموم عامه، بعد اصل موضوعیه، بعد اصل حکمیه. آیا ترتیبش همینه که من عرض میکنم؟ اول عموم عامه، بعد اصل موضوعیه، بعد اصل حکمیه، یا نه اول اصل موضوعیه؟ ببینید اصل موضوعی مقدمه. اگر اصل موضوعی درست شد و ثابت شد این فاسقه یا عادله، دیگه عموم عام شکی نداری که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه باشی. تکرار میکنم، اول باید برید سراغ اصل موضوعی. اگر اصل موضوعی جاری شد، هذا عادل، شبهات مصداقی نیست، شبهات مصداقی نیست، هذا عادل، حکم الاستصحاب، نوبتی به شبهات مصداقی نمیرسه. پس اول اصل موضوعی جاری میکنید. اگر اصل موضوعی جاری شد، دیگه شبهات مصداقی نیست، از شبهه در میایید. تمسک موم عام در شبهات مصداقی نی، در مصداق مسلمه، از عادل حکم ال... ها اصل لفظی که اصالت العمومه، اینجا تحت شعاع اصل موضوعی عملیه است، چون اون موضوعه، رتبه موضوع همیشه مقدمه بر حکمی. این که من عرض کردم یکی از ارکان اجتهاد شناختن این هاست همینه. باید بدونید موضوع مقدم بر حکمه. شما اگر یه استصحاب در موضوع جاری کردید، ثابت شد این کره، ثابت شد این قلیله، این دیگه شکی ندارید در عموم آن. اما اگر اصل موضوعی جاری نشد، ثابت نشد این عادل، فاسق، کر، قلیل، باید ببینید آیا تمسک به عموم عام در شبهه جاری میشه یا نمیشه. اگر گفتی جاری میشه، کار تمامه. اگر گفتی جاری نمیشه، مرحله سوم اصول عملیه حکمیه است. آیا براءت، استصحاب، تخییر، احتیاط، وقت نوبت میره. خواستم این نکته دقیقا روشن بشه، همه جای فقه توجه داشته باشه. اول اگر اصول موضوعی جاری شد، شک شما را از بین میبره، موضوع محقق میشه. نشد، شبهات مصداقی است و باید بیرین مبناتون چی. نشد، تمسک و عام در شبهات مصداقی جاری نشد، باید بیرید سراغ شبهات حکمیه، اصول عملیه را جاری کنید. این سلسله مراتب این طور جلو میاد. دیگه اول بحث هم رسیدیم، تنبیه سوم و چهارم، دو تنبیه انشاءالله باقی میمانه برای بعد. امیدوارم انشاءالله از دعا فراموش نفرمایید.